هميشة لا يقال إن قلت إن قيل. إنها إشكاليس فما قبل وكل ما قبلك إن إشكال فالقوم وارد مشت هنا باز فهمين أقل كل ما قبل إشكال بلهوم وارده قولا نفهمين إشكال را نمی فهمين لذا دو سطر برگشتیم تا إشكال را بفهمين که لا يقال زیاد جواب است لا يقال إشكال میکند ببینیم کجای مطلب إشكال میکند و انا اقول الظاهر ان المعرفة بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات به عنوان حبیبه. جناب مرزا میگد وی و دیم اللامه لیسیده به اصطلاح ما که تنوین نداره، الفلام هم نداره، اضافه هم نداره، ملحقات نداره، غلط الفنون تسیجه نداره، وابنون جمع نداره. این وی و دیم اللام وضع شده برای ماهیت لیسیده مقابل مرأه. بعد الف لام که برش داخل شد اون ماهیت لیسیده یک چیزی زیاد شد درش. مثلا الف لام ماهیت به قید حضور فی الذهن، الف لام حضوری، یا ماهیت به قید وجود فی الخارج مثل اون رجل جمکران. پس اینجا لفظ رجل لیسیده حقیقت بود در اون ماهیت، الف لام که آمد در اون ماهیت مجاز میشه که در علم بیان اونجا خونده شده، مقررم گفته شده که موضوع له به قدر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز میشد. انا اقول مرزا همینه میگه، میفرماید که این رو جیم اللام بعد دانی که الف لام بلش داخل شد یا تنوین داخل شد یا ملحقات دیگر اون معنا قید میخوره، پس مجاز است، حقیقت نیست. این خلاصه فرمایش مرزای لایقال میخواد به همینجا اشکالی بکند. و انا اقول الظاهر ان المعرف بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات، يعني عهد حضوري، عهد ذهني، عهد خارجي، و الف لام الرجل بر این معانی جدید که به سبب الف لام آمده اینا بگیم حقیقتا ایسه نیست. ان المعرف بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات، او بزیر اطلاق بنیسید استعمال صحیح نیست، استعمال این معرف بلام جنس بر معانی مذکوره ای که یا عهد حضوری یا عهد خارجی یا عهد ذهنی اطلاق شود به عنوان حقیقه. چرا لا یسه که حقیقت باشد؟ لأن مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعرات عن ملاحظة الأفراد مع التعجن والحضور. بجد انك بعد ذلك الف لام آمد معناه معرفة بألف لام ماهيته كمعرى باشد، يعني ليسيدة باشد از ملاحظة أفراد مع التعجن یا والحضور في الذهن یا ذكره، یعنی مسئول ما قبل مثل الرسوله فأسا فرعون الرسول. و ارادت فرد من استعمال لفظ فی غیر ما بوده له، وقت شما ماهیت که موضوع له لفظ بوده در او استعمال نکردی، ماهیت به قید فرد استعمال کردی، پس معنا تغییر کرد. او ماهیت لیسیده بود، این فرد که دخالت در معنا کرد این شد مجاز. و إرادة فرد منه استعمال اللفظ في غير ما بدا له این تمام شد. این فرمایش میداد لا یقال میخواد حالا به همین مطلب اشکال کند که در متبرم الان پیداش کردم مقصود لا یقال آمده میگد آقا جون معرّا بودن از جمیع خصوصیات که اون معنا لیسیده هست معرّا بودن از جمیع خصوصیات معناش لا به شرط هست یعنی اون ماهیت هیچ قیدی نداره ماهیت لا به شرط و سر زبان طلبه ها هست که لا به شرط یجتمع مع الف شرطین مثالا که عرفی ارز کنیم خیلی خوب واضح میشد مثلا یک دهی یک شهری یک محله ای عالم لازم دارن میگن ما یک عالمی میخواییم بیاد اینجا امامت کنه یا فرض کنیم منبر بره میگن این عالم شاعر بودنش لازمه یا نه میگن نه ما به شعرش کاری نداریم ما فقط عالمی میخواد احکام شرعیه به ما بگن وظایف شرعیه ادا کنه پس شرط شاعر بودن نیست حالا یک عالمی پیدا شده که احکام شرعیه رو خوب بلده ادا وظایف شرعیه رو هم میتونه اتفاقا شاعرم هست حالا شاعر بودن منع میکند که این ما عالم محل قرار بدیم یا منع نمیکنه بله نمیکنه اون ماهیت لا به شرطی میخوان یعنی قید شاعر بودن شاعر نبودن درش نیست فقط وظایف شرعیه ادا کنه پس مطلوب اونها عالم معرات یعنی خصوصیات دیگر بهش نظر ندارن این شد لا به شرط حالا عالم پیدا شده شاعرم هست چه مانی دارد؟ لا به شرط ید تمع و ما الف شرط بله اگر می گفتن ما عالم می خواهیم به شرط لا شاعر که شاعر نباشه اینجا این عالم گرفتنش ممنوع می شد که به شرط لا شاعر باشه نه نسبت به شاعر بودن لا به شرط باشد نباشد کاری بهش ندارن پس جایزه همین عالم را ما برای محله برای ده برای شهر این عالم قرار بدیم این لا یقال همین را اشکال می کند لا یقال التعریت عن ملاحظت الافراد یعنی لیسیده بودن از ملاحظه افراد یعنی به این که در ضمن فرد باشد نظری نداره هیچ میگه در ضمن فرد باشد نباشد ما همون ماهیت لیسیده را می خواهیم التعریت عن ملاحظت الافراد لیس عبارتا عن ملاحظت عدمها حالا باز ما عادی هستیم یک اشکاله که مختصر زمیر در تحت لیس به که میخوره التعریت عن ملاحظت الافراد لیس اون تعریه خب لیس اون تعریه تعریه مؤنث هست یا نیست در سمدی هم خوندیم که در مؤنث مجازی و مؤنث حقیقی ضمیر اگر بهش برگشت واجب مطابقه از شمس و طلعت هندون رجعت در هر دو صورت ضمیر به مؤنث مجازی که برگرده یا به حقیقی برگرده مطابقه واجبه اینجا باید لیست میگفت چرا لیسا فرموده احسن در مصدر مطابقه واجب نیست در مصدر جائز الوجهینه میخوای مصدر ضمیر مؤنث بهش برگردون بگو لیست میخوای ضمیر مذکر برگردون بگو لیسا خب این ما نگفتی رفقا خواستم که کجای مدرکش ما هم در رضی نحو بعد که پیدا کردم هم در منظومه هر دو جا میگد که در مصدر مطابقه لازم نیست جاز الوجهینه خب مطلب خالدی بود چون یک مقدار قیمتی بود اینه گفتیم خب لا یقال التعریه عن ملاحظه الافراد، یعنی لیسیده بودن از ملاحظه افراد، لیس عبارتا عن ملاحظه علمها. ما میگیم ماهیت مجرد از ملاحظه افراده. ای که میگیم مجرد از ملاحظه افراده، معناش این نیست که باید فرد همراهش نباشه، که به شرط لا باشد، اینجور نیست. از همین مثال میگه ما آخوندی میخواهیم که بتوند وظائف شرعی ادا کند. حالا شرط نکردیم شاعر بودن را، تعریه شد از شاعر بودن، فقط ملاحظه کردیم که وظیفه شرعی بتونه ادا کند. شاعر بودن شرط نکردیم، عدمش هم شرط نکردیم. حالا اتفاقا اگر شاعر شد چه مانعی دارد؟ لا به شرط یشتمع مع الف شرط. لیس عبارتا عن ملاحظه عدم اون افراد ولا منافاتا، هیچ منافاتی ندارد. که موضوع له ماهیت لیسیده باشه، همون ماهیت را اراده کنیم از معرف به الف لام، به قید فرد هیچ مانعی ندارد. ولا منافاته كما يقال هذا رجل لا امرأة. بگم اونی که از دور دیده میشد این رجل است، یعنی ماهیت مقابل مرعیه، این خود موضوع له رجله. حالا اون چون به چشم دیده میشه یقینا فرد است، پس ما از این رجل اراده کردیم ماهیت لیسیده را. حالا این ماهیت مقید به فردیت چه مانی دارد؟ ما که شرط نکردیم که ماهیت باید بدون فرد باشه، خود ماهیت رسیده. حالا این ماهیت که رجل هست فردیت هم همراهشه، چون وجود خارجی دارد و وجود خارجی فرد است. پس هذا رجل استعمالش در این فرد، ولو معنای رجل ماهیت رسیده است، استعمالش در این فرد هیچ مانعی ندارد که حقیقت باشد، چون فردیت به شرط لا نبود، لا به شرط بود، یعنی ماهیت لازم نداشت این که در ضمن فرد باشد، لازم نداشت این که در ضمن فرد نباشد، لا به شرط بود. حالا اتفاق افتاده در ضمن فرد است، چنانچه آلنی که ما لازم داشتیم فقط میخواستیم اداء وظایف شرعی بتونند، نگفتیم شاعر باشد یا شاعر نباشد. حالا اتفاق افتاده شاعر شده، چه مالی داره؟ کما یقال هذا رجل لا امرأتون و هو حقیقتن جزمن، و این حقیقت است جزمن. شما انا اقول چرا گفتید یه حقیقت نیست، مجاز است، اون اشکال میکنه. و هو حقیقتن جزمن، این اشکال لأنا نجیب عنه. مرزا بگد ما اونقدر ضعیف نیستیم که تو فورا به ما اشکال کردی، ما جوابت میدیم. لأنا نجیب عنه به نظیر ما اشرنا الیه فی مبحث استعمال لفظ المشترک فی المعنیین. نگه ما اون جوابی که در استعمال لفظ واحد در دو معنا اونجا مطلبی گفتیم، این همه را اینجا جواب میدهیم. و این مسئله استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد، یعنی در دو معنا، در سه معنا، در ده معنا، یک مسئله خیلی بغرنجی است، متول با اینکه استاد این فن است، اونجا که میرسد خیلی بالا پایین میرد که موضوع له مثلا عین، موضوع لهش چیه؟ 70 معناست، موضوع لهش قدر جامعه بین 70 است، موضوع لهش هر یکی از این معانی هفت سبعین، هر یکی موضوع لها به قید وحدت هست یا بدون قید وحدت هست، اونجا خیلی زحمت میکشد تا یک مطلبی دست بدهد و خیلی مشکل است اونجا. حالا جناب مرزا همون مطلب رو در سابق گفته، میگد این همونی که اونجا گفتیم اینجا جوابت رو میدهیم. خوب دقت کنید، لأنا نجیب عنه، بذاتی که ما جواب میدهیم از این اشکالی که تو میکنی، به نظیر ما اشرنا الیه فی مبحث استعمال لفظ المشترک فی المعنیین بگو او اکثر، من بیان ما اشرنایه. ما اشرنا چه بوده؟ من أن الوضع توقيفي بقيم أغدون وضع لفظ در معنى توقيفية يعني منوط بإجازة وضع است كواضع إجازة بده است تا مادامي كواضع إجازة نداده استعمال جائز نيست اگر هم استعمال کردیم مجاز میشه. حالا در مشترک واضع لفظ عین را وضع کرده برای چشم به قید وحدت. اونجا اگر یادتون باشد گفتیم برای چشم در ظرف وحدت که وحدت مثل گهواره یه که طفل توی گهواره آقا آمده اسمش را دل بگاشته. پس این توی گهواره بودن قید موضوعه. خوب دقت کنید. پس آقا آمده آقای محل اسم این طفل را گذاشت. چه وقت؟ وقتی که توی گهواره بود. شما میخواد بیرون از گهواره این زویه و داره در این طفل استعمال کنید. بگه این اون حالتی که وضع لفظ شده بود این حالت نبود، حالت توی گهواره بودن بود. حالا شما بیرون از گهواره که استعمال کردی از کجا که وضع اجازه داده باشد؟ چون استعمال لفظ توقیفیه، باید وضع اجازه بده. اون مقداری که ما یقین داریم وضع اجازه داده این زوی و دال در این طفل در حالتی که طفل توی گهواره باشد. بیرون از گهواره که اجازه داده به تو استعمال لفظ در موضوع لا توقفی است. ما نحن فی همام همینجور است. الرجل واضع وضع کرده برای معنا لیسیده در ظرف معرات، یعنی در ظرفی که لیسیده بوده قید حضور قید فرد اینها نداشت. شما الان که این لفظ را استعمال میکنید در همون ماهیت معرات در ظرفی که فرد است، این ظرف فردیت در وقت وضع نبوده، پس شما در خارج ظرف استعمال کردید. ظرف وضع لفظ فردیت نبود، شما الان در فردیت استعمال کردید، اجازه نیست پس مجاز است. بله. من ان الواضع وضع توقیفیون کل احکام شرعیه، مثل احکام شرعیه که شارع مقدس هر چیزی را و هر جوری که اجازه داده برخلاف اون قسمی که شارع اجازه داده کسی استعمال کند بدعت می شود. مجازم بدعته، یعنی خلاف رضای واضعه. بدعتم بدعته، یعنی خلاف رضای شارع است. لذا اگر نظرتون باشد در مسئله شهادت بر ولایت در بین اذان و اقامه مستمسک را نظر کنید، مال مرحوم حکیم، ایشون خیلی دست و پا می کند که کاری کند که این مسئله شهادت بر ولایت را به شرع بچسبونه. نمیتونه، چون شارع مقدس اذانی به ما یاد آورد از طرف خدا بدون شهادت بر ولایت. شما الان شهادت من ان الوضع، یعنی اونی که در باب استعمال مشترک گفته این چیه؟ عبارت است از این که وضع توقیفی است کل احکام شرعیه، و ان اللفظ دوباره عطف تفسیریه، و ان اللفظ المشترک موضوع لکل من المعانی فی ظرف الوحده، حال الوحده یعنی ظرف الوحده، یعنی لفظ را برای چشم، چشمه، ترازو، طلا، خورشید، برای هر کدام این معانی لفظ عین را وضع کرد در ظرف تنهایی. شما بخواید دو معنا را یک جا جمع کنی اون وحدت وحدت ها از بین میرد. وحدت وحدت ها که از بین رفت استعمال لفظ میشد در غیر ظرف خودش، ظرفش وحدته، پس مجاز میشود. موضوع لکل من المعانی فی حال الوحده لا به شرط الوحده، و برای شما تکی دیگه نداره، لا به شرط الوحده و لا لا به شرط الوحده و لا لا به شرط الوحده داره نداره. بله میداش خیلی خوب بود. بله نه ببینید فی حال الوحده لا به شرط الوحده پشتش باید میگفت و لا لا به شرط الوحده. نداره لیکن میخواد میگوید واضح مثلا لفظ عین را وضع کرد برای چشم در ظرف وحدت، اما نگفت که وحدت شرط است و نگفت که وحدت شرط نیست. نه شرط وجود وحدت کرده نه شرط عدم الوحده، لیکن میدانیم ظرفش در حال وحدت بوده. وقت شما در دو معنا استعمال کردید اون ظرف از بین میرد، قید وحدتی از بین میرد که به شما اجازه داده که در خارج از اون ظرفی که وضع شده اونجا شما استعمال کنید به تطبیق شود نسبت به وضع. شهادت بر ولایت را که به شما اجازه داده که در داخل اذان کنید، اذان با شهادت بر ولایت این که اجازه داده که اذان یک جزءش در وسط شهادت بر ولایت باشد، بس اجازه نیست بس بدعت هم. لذا از مرحوم حکیم وقتی استفتا کردن طلبا خیلی زرنگن، استفتا کردن ازش که شهادت بر ولایت آیا در نماز جائز، در اذان و اقامت جائز یا جائز نیست، جواب پلتیکی داد. گفت که شهادت بر ولایت رمز لشیعه، این جواب سوال نیست. سائل میگه این در اذان گفتنش صحیحه یا صحیح نیست؟ اون میگه شهادت بر ولایت رمزان لشیعه، یعنی علامت شیعه‌گریه و خیلی چیزا علامت شیعه‌گریه. سوال این نبوده که این علامت شیعه‌گری هست یا نیست، یقینا علامت شیعه‌گریه. سوال اینه که اذانی که در وسطش این کلمه طیبه گفته شود این شارع وضع کرده یا نکرده، اونه جواب بده، اونه نمیتونه جواب بده. خب بله، و ان اللفظ المشترک موضوع لكل من المعانی في حال الوحده، یعنی في ظرف الوحده لا بشرط الوحده، و انه لا رخصته في اراده غيره معه. و باز در بحث مشترک گفته ایم که انه شان چنین است، لا رخصته في اراده غير اون یک معنا، اراده غير اون یک معنا مع اون یک معنا، که دو معنا جمع کنیم وحدت ها از بین می رود، یعنی اون ظرفش از بین می رود. و لا ریبه ان حال عدم الملاحظه مغایر لحال اعتبار الملاحظه، شکی نیست که ظرف از خوب دقت کنید، ظرف عدم ملاحظه که شارع یا واضح ملاحظه وحدت نکرده، اما در ظرف وحدت وضع کرده، نگفته که این وحدت لازمه، اما کار واضح در یک ظرفی شده که وحدت باشد. ولا ریبه ان حال عدم الملاحظه مغایر لحال اعتبار الملاحظه، عدم ملاحظه که اسمش میگذاریم به شرط لا به شرط، این مغایر است با اعتبار ملاحظه که ملاحظه کند وحدت را که به شرط شیء شود، این دوتا با هم مباینه. شما وقتی که رجل را استعمال می کنید در فرد، شارع فردیت را عدمش ملاحظه نکرده، اما تو ملاحظه عدم ملاحظه فردیت می کنید به چه دلیل؟ این خلاف وضع واضح می شد. در متولم در آخر تعریف مجاز همین را می گرد، می گرد عدم الملاحظه با ملاحظه عدم دو چیزن اینها. اونجا شبیه همین حرف را میزنم که الان پیداش کردم. پس خلاصه عدم ملاحظه با ملاحظه عدم دو چیزه، اینها متباینینن. ولا ریب ان حال عدم الملاحظه یعنی بشرط لا بشرط، مغایر لحال اعتبار الملاحظه یعنی بشرط شی، و ذکر لفظ الموضوع المعنن و ارادت معنی آخر من غیر حمل لفظ الموضوع لمعنی على معنى آخر مغائر له في الجملة. لذكر كذن اللفظ بقو عين، الذكر كذن اللفظ لفظ عين، يا بقو الرجل كمحل بحث ما وشماس، وذكر اللفظ كموضوع أس لمعنى برای یک معنایی که در بحث ما و شما هر رجل برای معنای رسیده و ذکر لفظ الموضوع المعنى و ارادت معنى آخر منه که ازش یک معنای دیگری اراده کنیم. این مطلب غیر حمل لفظ الموضوع المعنى الا معنى آخر مغایر لفظ الجمله، این دوتا با هم خیلی فرق دارن. و ثانی قد لا یستلزم المجازیه، ثانی ممکن است مجاز نباشند، اما قسم اول که موضوع معنا موضوع له معنا یک معنا است، ما معنای دیگه اراده کنیم، یعنی موضوع له معنا نیسیده ما اراده کنیم معنای باقی در فردیت، اونجا یقینا مجاز میشد. و ثانی قد لا یستلزم المجازیه کما فی قول که هذا رجلون، حالا هذا رجلون فردیت درش هست، و ان المراد هنا صدق رجل علی المشار الیه و غایته افادت و اتحاد وجوده ما، منتها چیزی که است اون لیسیده با این فرد مشار الیه واحد شده هست، یعنی جمع شدن در این فرد مشار الیه. و ان المراد هنا صدق رجل علی المشار الیه، یعنی رجل یعنی ماهیت لیسیده، و غایته افادت و اتحاد وجوده ما، وجودشون متحده، لیکن موجود دوتاست. بذار اینم بگیم، اگر دارید شوارق لاهیجانی رضوان الله علیه، عجیب است آقا، این لاهیجانی متن تجرید را شرح کرده و خیلی هم علمی نوشته، هر اندازه بخواهید شرح تجرید قشجی، این تقریبا فارسی نوشته، از بس که آسان نوشته، خیلی آسانه. علامه هلی رضوان الله علیه هیچ تقریبا عربی نوشته، اما مرحوم لاهیجی که همین تجرید را شرح کرده، این نه عربی نه فارسی، عبارت های بغرنج خیلی مشکل، لیکن تحقیقی نوشته. و من از خیلی هم سؤال کردم، تعجب است که این بزرگوار بحث امامت را شرح نکرده، هیچ شرح شرح نکرده نمیداد، علامه بحث امامت را شرح کرده، قشجی هم بحث امامت را شرح کرده، این بزرگوار شرح نکرده. از خیلی ها پرسیدم که آیا ایشون عمرش وفا نکرده، فوت کرده ننوشته، یا بعد از نوشتن شوارق زنده بوده، بعد اطلاعی نداشتن، گفتن ما نمیدادیم سرش چیه، نمیدادیم. ایشون در بحث وحدت وجود که میگن هر کس قائل به وحدت وجود کافره، میگن مردم اصل مقصود صوفیه را نفهمیدن که صوفیه چه میگوین، میگن وحدت وجود است یا وحدت موجود است. اگر بگن وحدت موجود است، چون چه غالب دیدیم نوشتن که صوفیه کافرن چون وحدت وجود قاعده، بعد مثال میزنن میگن یعنی خدا با چغندر یکیه، خدا با زید با امر یکیه، وحدت وجود این مثال که میزنن این وحدت موجوده، یعنی موجود یکی شده، موجود چیه؟ چغندر و خدا، این دوتا یک موجوده، این وحدت موجود است، یقینا کفره. اونا نمیگن وحدت وجود، شوارد میگن، من نمیگم ها مرا فرده هاو نکنی، شوارد میگن اونها که میگوین نمیگن وحدت موجود است، میگن وحدت موجود است. مثلا چراغی اونجا روشن میکنی، دو تا روزنه اینجا دیوار است، دو تا روزنه سوراخ میکنیم دیوار را، اون نور واحد که اول کتاب اینو مفصل کنیم که بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه میخواهیم. علاقه گفتیم، بعضی گفتن 12 تایه، بعضی ادعا کردن 22 تایه، انشاءالله کفایه میخونید که آخوند میگه اینا حرف بیربط است، علاقه معینه این نیست تا ما اون رو بشماریم که 12 تایه یا 22 تایه، بلکه اون چرا که ذوق پسند کند لفظ را در اون مجازن استعمال میکنیم. علای حالین پس علاقه نوعیست به رأی ایشون، یعنی نوع شباهت اجازه میدهد که علف سندار را در مشبه استعمال کنیم. نوع سببیت و مسببیت اجازه میده که لفظ را مجازن در او استعمال کنیم. نوع حال و محل اجازه میده که لفظ را در او استعمال کنیم مجازن، که مثال را هم به قاعد زد. پس وضع الفاظ برای معنای مجازی نوعیست، ان وضع المجازات نوعیون به اعتبار ملاحظت انواع العلائق، فقد یکون وضع الحقائق ایضا نوعیا به اعتبار ذم و ترکیب. میگه گاهی معنای حقیقی هم نوعی میشد نه شخصی، به اعتبار این که ذمیمه بشود به لفظ دیگری و مرکب شود با لفظ دیگری به اعتبار ذم و ترکیب. فمعنا تعریف الماهیه و تعیینها به سبب لحوق اللام مما لا ينبغي الريب في كونه معنا حقیقیا للمفرد المعرف بالله. بگرد پس بنابراین فرض کنیم بیع که در معالم مثال می زدن، بیع با الف لام وضع شده برای مطلق خرید و فروش. حالا این خرید و فروش شرعا جائز باشد یا جائز نباشد، چون اقسام بیع بر دو قسمه، بعضی بیعه ها را خدا حلال قرار داده، بعضی بیعه ها را خدا حرام قرار داده، که آیه شریفه دادن احد الله البیع و حرم الربا. اگر یادتون باشد از ابو حنیفه ظاهرا نقل کرد که این حرمت به اون زیادی خورده، مثلا فرض کنیم 100 من گندم به کسی میدیم میفروشیم به 110 من گندم، ابو حنیفه گفت اون 10 من حرامه، اون 10 من زیادی باطله، ولی اصل بیع صحیح هست. بقیه علما میگن نه، به ذات بیع خورده. علی حال مفرد معرف به الف لام در هر معنایی که استعمال شده وضعش حقیقیه. فمعنا تعریف الماهیه و تعیین ماهیت به سبب لحوق لام که لام بهش وصل شد معرفه می شود، مراد ماهیت به قید تعریف می شود. به سبب لحوق لام مما لا ينبغي الرد في كون اون لفظ اون معنای معلوم معرفه معنا حقیقیا للمفرد المعرف بالله. و اما دلالته على العهد الذهني او الخارجی او الاستغراق ففيه اشکالون. اما اینکه این معرف به الف لام دلالت کند بر عهد ذهنی که بر رأی مرزا اون آقایی که در جامکران دیده ایم، یا دلالت کند بر عهد خارجی، یا دلالت کند بر عهد حضوری با همین الف لام تعریف، این درش اشکاله که اینها هم معنای حقیقی هست یا اینها مجازی است. و اما دلالت این مفرد معرف باللام، زمین دلالتون به مفرد معرف باللام بذارید، و اما دلالت این مفرد معرف باللام علی العهد ذهنی او العهد خارجی او الاستغراق ففیه اشکالون. که خوندیم در معالم که مفرد معرف به الف لام میگن افاده استغراق عموم میکند، او الاستغراق ففیه اشکالون. و یظهر من التفتازانی فی المتبل ان استعماله في العهد الذهني حقیقتان. اونجا متول خیلی خوب توضیح میده که استعمال مفرد معرف به الف لام در عهد ذهنی حقیقت است. ويظهر من التفتازاني في المتذر چه يظهر؟ أن استعمال المفرد معرفة بالإفلام بعض استعماله بمفرد معرفة دليل مفرد معرفة بالله استعماله في الأهد الذهني حقيقة فإنه أطلق وأريد منه الجنس وفهم المفرد يفهم من القرينة كما في قولك جاء رجلون دقت کنید وقتی که مثلا خود مثالی که بهتر فهمیده شده وقتی مولا میگد ادخل سوق این الف لام با سوق ازش اراده شده اون معنای کلی لیسیده ادخل قرینه شده هست بر این که مراد متکلم از اون کلی یک فردی است و این فرد عین اون کلیه با الغاء خصوصیات چون دخول در کلی ممکن نیست پس این لفظ السوق حقیقت است در همون معنایی که موضوع لهش است ان استعماله فی العهد الذهنی حقیقت چرا؟ فانه اطلقه این لفظ انه لم بذلت مفرد معرف بالفلام فإن المفرد معرف بألف لام أطلق يعني گفته شده است و أريد منه الجنس و إراده شده از همین مفرد معرف بألف لام جنس يعني ماهیت رسیده و فهم الفرد من القرینه یک کلمه از خالد از کنم که خیلی دقیق فهمیدنش اینه که در نماز جماعت من و شما میخوان امام یک مقدار رکوع را طول بدهد تا ما تکبیر بگویم خب میگیم ان الله مع الصابرین این ان الله مع الصابرین این استعمال کردیم در معنای خودش بعد به قرینه مقام ازش میفهمیم که آقای امام دو دقیقه صبر کن مستعمل فیه لفظ کدام است مستعمل فیه لفظ خود معنای ان الله مع الصابرین است اون وقت به قرینه مقام ازش بالملازمه فهمیده می شود که آقای امام صبر کن تا ما تکبیر بگم این یک مثال مثال دیگر که همیشه این مثال ما زدم ما بین نماز گوشت را اونجا گذاشتیم گربه میاد میخواد گوشت را داره بخوره وسط نماز رفیقمون اونجا نشسته و تاله می کند میگم الله اکبر این الله اکبری که من میگم معنای خود الله اکبر اراده کردم بین نماز که خدا بزرگ است بالملازمه رفیق میفهمد که گربه را بزن یا در گربه را بزن استعمال کردم بله معنای خودش منتش بالملازمه به قرینه مقام فهمیده میشد که گربه را بدن که گوشت نبره استعمال از سوق در ادخل سوق این همینه مولا استعمال کرده لفظ از سوق را یعنی سوق با الف لام را در همون معنای موضوع له خودش که اون ماهیت لسیده باشد به قید تعریف منتها قرینه مقام که لفظ ادخل باشد دلالت میکند که مراد این مراد از سوق یک فرد است پس مستعمل فی عین معنایه به قدین مقام مراد این است که یک فرد است مثل الله اکبر توی نماز هیچ فرقی با هم ندارد این خلاصه ی حرف متول است بله و اريد منه الجنس و فهم الفرد من القرینه كما في قولك جاء رجلون فإن المعنى المستعمل فيه اللفظ هو ما كان الغرض الأصلي من استعمال اللفظ هو الدلالة عليه غرض المتكلم إلى اللفظ دلالة كنت بل همون أين معنى خود واستعمال اللفظ در معنى خود شده حقيقة است فإن المعنى المستعمل فيه اللفظ معنی مستعمل کدامه هو ما کان الغلد الاصلی من استعمال لفظ غلد اصلی چیه؟ هو دلالت علیه که دلالت کند بر همون معنای موضوع لهی ول چیه برای شما؟ بله آقا؟ مقصد است؟ ول مقصد الاصلی هنا ارادت الجنس، مقصد اصلی این است که لست بر همون موضوع خودش دلالت کند، مثل الله اکبر توی نماز. و الا اگر از الله اکبر گربرم بزن دلالت کند گربرم بزن، نماز باطل میشه. ما که الله اکبر میگیم که گربرم بزن، در گربرم بزن استعمال نشده، ولی نماز باطل میشه، کلام عمدی میشه، نماز باطله. پس ما استعمال کردیم لفظ در خود معنای الله اکبر که خدا بزرگ است، منتها به قرینه مقام ازش فهمیده میشه گربرم بزن. بل مقصد الاصلی هنا ارادت الجنس. یک مثال زشت دیگر من دارم تو متول میگم، چاره نیست باید گفت، کسی از این در رد میشد. به شما میگم این براده این پسر فلانیه، خب مقصود من این است که بشناسید که شما پسر فلان آقاست. بالملازمه عقلیت دلالت میکند که فلان آقا مادر این را فلان کرده یا دلالت نمیکند. اگر این پسر اویه خب قهرن این معنی هست درش هست، لیکن اگر متکلم غلطش این لازم باشه که بگه این پسر فلانیه و اون لازمه را اراده کند، متکلم فورا فاسد میشه. اما قهرن این معنی دانسته میشه، اونجا به دلالت عقلیه فهمیده میشه. در ما نحن فهما به دلالت قرینه، قرینه دلالت میکند که مراد گربه بزن. ها کذا لفظ الرجل متکلم استعمال میکند در اون معنای موضوع خودش، به قرینه ادخل یا به قرینه جاء فهمیده میشه یک فرد. ول مقصد الاصلی هنا ارادت الجنس، لکن فهم ارادت فرد منه به انضمام قرینه المقام. کتاب شما دارد ارادت الفرد یا ارادت فردین؟ بله فردین. یعنی چرا گفت نمیگن ارادت الفرد؟ ارادت فردین یعنی از سوق اراده شد یک فرد لاعلت تعیید، که جلو خوندیم متبر مفصل ایره میگن که مراد مولا که میگن برو بازار ادخل سوق، یک سوق معینی مرادش نیست، هر سوقی از سوقها که در این شهر باشد بروی داخل بشوی و گوشت بخری، مراد مولا همون است. لذا بگن ارادت فرد، نه ارادت الفرد یعنی یک فرد معین. لذا فریدم گفتیم اذا لم یکن عهدی در بین، فهم ارادت فرد منه به انضمام قرینه المقام. و یلزم من ذلک کونه فی الاستغراق ایضا حقیقتا اذ هو ایضا من افراد تعریف الجنس. بگن همچنین است در ان الانسان لفی خسر، حالا لفظ انسان که الف لام داره ازش اراده میشد استغراق، و استغراق یکی از معانی معرفه به الف لام است که در سیوتی هم خونده ایم. و یلزم من ذلک کونه، اون باز ضمیر کونه رو بدنید به مفرد معرف مثل الانسان، و یلزم من ذلک کونه اون مفرد معرفه به الف لام فی الاستغراق ایضا حقیقتا، اونجا هم حقیقت است، اذ هو ایضا من افراد تعریف الجنس. و به سبب قیام القرینه الا عدم ارادت فرد معین او غیر معین یحمل علیه. این مفصل خونده ایم در متول، در همین جا اشاره کرده. حالا میکرد مقدمات حکمت دلالت میکند که مراد انسان جمیع افراد انسان است، اگرچه الا الذین آمنوا را قرینه گرفتن، لیکن نمیخواد به الا الذین آمنوا ما معتاد باشیم. میگیم مراد ذات اقدس از ان الانسان فرد معینی نیست، که فلان انسان فرد غیر معینم نیست، چون مهمل میشه کلام. پس این دو قسم که مراد نشد، پس یقینا جمیع افراد انسان است، که اینا در معالم در اهل الله البی مقدمات حکمت جاری میکنن، ما و شما در الانسان جاری میکنیم. میگه مراد از ان الانسان لفی خسر، یک فرد معینی نیست که فلان انسان در زیان است. فرد غیر معین هم نیست، چون مهمل میشد کدوم انسان. این دوتا که مراد نشد یقینا جمیع الافراد. پس این دلالت بر استغراق به سبب مقدمات حکمت است، بله لفظ در همون معنای استقرابه خود استعمال شده. خب و یلزم من ذلک کونه فی الاستقراق ایضا حقیقتا، چرا؟ اذ هو ایضا من افراد تعریف الجنس و به سبب قیام القرینه علی عدم ارادت فرد معین او غیر معین یحمل علیه، زبیر بذارید به استقراق، یحمل بر اون استقراق. بل و یلزم ذلک فی العهد الخارجی ایضا علی ما بیناه من عدم الفرق، که در سابق فرموده بود که فرقی نیست در معنا، و ضعف و اخراجه عن تعریف الجنس، و بیان کردیم که اگر این مسئله عهد خارجی را از تعریف جنس خارج کنند این قول ضعیف است، و ضعف و اخراجه عن تعریف الجنس و ادخال و صاحبه فیه، بگیم عهد ذهنی و عهد و عهد حضوری، اینها حقیقت نیستن، حقیقت هستن، این یکی حقیقت نیست، ترجیح بلا مرجح میشد. عهد حضوری حقیقت، عهد ذهنی هم حقیقت، تنها عهد خارجی حقیقت نباشد ترجیح بلا مرجح میشد. و ضعف و اخراجه عن تعریف الجنس و ادخال صاحبه فیه، و یظهر ذلک من غیره، کتاب شما چه داره؟ بله؟ من غیره؟ این زمین غیره رو کجا بزنیم؟ بله؟ احسن، من یادم رفته و تفتادانی رو باید هر ذالک و ظاهر میشد همین معنا از غیر تفتادانی من العلماء ایزن و هازا انما یتمو لو جعلنا اسم الجنس هو المهیت لاقشت، یک کلمه از خارج است بنا. میگه این حرف تفتادانی و غیر تفتادانی در وقتی درست می شود که بگیم لفظ وضع شده برای مهیت لا بشر، نه بشرت لا، چون اگر بشرت لا باشد هر سه این ها مجاز می شود که وضع شده لفظ برای اون ماهیت رسیده بشرت لا، یعنی هیچ قیدی باید نیاد. وقت ما قدر گفتیم که معنای موضوعه به قدر سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز میشه، اگر به شرط لا باشد هر سه مجاز میشد، هم استقراق، هم عهد ذهنی، هم عهد خارجی، بلکه چهارم که عهد حضوری، چون شرط لا اگر شد اینا بیود زائده هم مجاز میشد. اما اگر گفتیم نه، لفظ وضع شد از لا به شرط، یعنی واضح گفته که این لفظ مال اون ماهیت و شرط و شروطی نداره، شرط شدود که ندارد، اگر حضور درش زیاد شد حقیقت است، اگر عهد خارجی زیاد شد باز حقیقت است، الی آخر. پس این فرمایشات تفتادانی و دیگران صحیح است، یتم و درست است، اگر ما معنای موضوعه را لا به شرط بدانیم. و هادا انما یتم لو جعلنا اسم الجنس هو المهیت، هو المهیت لا به شرط. بذار یک کلمه خارجی بگید، خوب تعمل کنید عبارت را، انما یتم لو جعلنا اسم الجنس هو المهیت یا هو المهیت، چجور بخونیم اینا؟ المهیت را رفت بگیم یا نست؟ آره؟ اینا مغنی وقتی بیکار شدیم نگاه کن، در مغنی اولی که داخل مطلب میشد الالف المفرده، قبلش یک مطالبی میگه ابن هشام، یعنی ابن هشام قبل از اون میگه جاهای دیگه مفصل گفتن که ضمیر فصل، خوب تعمل کنید، ضمیر فصل ما بعدش در اعراب چه کاره یه؟ آیا ما بعدش در اعراب تابع خود ضمیر فصل است یا ضمیر فصل کاری نداره، ما بعدش تابع عامل ما قبل است؟ حالا عبارت رو ببینید، لو جعلنا اسم الجنس، این اسم مفعول اول جعله، المهیت را اگر به نصب کنیم خوبه هیچ کاره یه، المهیت مفعول دویم میشد، به نصب میخوانیم، اما اگر گفتیم هو خودش مبتدا، المهیت و خبر، مفعول دویم کجا میشه؟ بله، اگر ما هو را گفتیم مبتدا، المهیت و خبر، این جمله مفعول دویم جعله میشه. اما اگر گفتیم نه، هو اصلا محل از اعراب ندارد، حتی بعضی میگن هو حرفه، اگر هو را کنار گذاشتیم المهیت را باید به چه بخونیم؟ نصب. مطلب خارجی بود، اونجا نگاه کن، خیلی لطیفه این حرف. مثال میدهد کنت انت رقیب، که انتر میگه ضمیر فصله، همون قبل از الف المفرده. کنت انت رقیبه بخوانید، یا کنت انت رقیبه، میگهد اگر انتر کل عدم گرفتید، الرقیبه مفعوله به خبر کانه، اگر انتر مبتدا گرفتید، الرقیبه برفع بخوان که بشود خبر انت و جمله خبر کانه. مطلب خارجی بود، لیکن به نظر من چون لطیفه گفتم. خب، و این الله، یعنی اگر اون موضوع الله را ماهیت الله به شرط قرار ندادیم، فعلا اعتبار الوحدت الغیر المعینت فیه یسیر و مجازن، چون به شرط الله اگر باشد این وحدت زیاد کردیم بشد مجاز، تو گفتیم معنای حقیقی سر موی زیاد شود یا کم شود مجاز میشد. و این لا، یعنی اگر موضوع لا را ماهیت لا به شرط قرار ندادیم، یعنی به شرط شی فرض کن قرار دادیم، فعلا اعتبار الوحدت الغیر المعینت فیه یسیر مجازا به سبب تعریف لإسقاط الوحدت عن، چون ماهیت لیسی داشت وحدت افتاده بود، الان وحدت آمد، لإسقاط الوحدت عن و ارادت الوحدت ثانیه. دو وحدت کدامه؟ پدوس مونده مگر یادتون باشه، مفهوم کلی واحده یا اثنینه؟ واحد. بعد از اونی که الف لام آمد و ما وحدت فردی اراده کردیم، وحدت کلی با وحدت فردی دو چیزه، معنا تغییر کرد، اول وحدت کلی بود یعنی کلی واحد، الان وحدت فردی یعنی فرد واحد، او وحدت رفت، این وحدت آمد، معنا تغییر کرد، مداد میشد. لإثبات الوحدت عنها یعنی وحدتی که مال کلی بود، و ارادت الوحدت ثانی یعنی وحدت فردی، اینها رو زیرش باید یاد داشت کنید، دیگه وقتی از دست میره. به سبب المقام که اراده شد وحدت ثانیه، به سبب المقام فی العهد الذهنی، اول کسره فی الاستغراق، باز اثبات بیار، و اثبات الکسره فی الاستغراق، و ماهیت لیسیده کسرتی درش نبود، باز شد مجاز. انما هو بقرین تد مقام، لا به سبب ما کانه فی اصل الموضوله، اصل الموضوله استغراقی نبود، لیسیده بود، بقرین مقام ازش استغراق فهمیدین. و ان لا لم یتم فی الاستغراق جزمن، و الا اگر ما بگوییم که این مجاز نیست، در استغراق مطلب مشکل می شود. خب تا اینجا تتمه فرمایش جناب تفتازانی و دیگران بود که ما گفتیم فرمایش ایشون تمام و صحیح است اگر ماهیت لا به شرط باشد. و انا قول از ظاهر ان المعرف بلام الجنس لا یصح اطلاقه على المذکورات به عنوان الحقیقه، یک کلمه عرض کنیم عیب ندارد، این چند دفعه گفته شده که متول میگه که استعمال کلی در فرد دو قسم است. مثلا میگیم زیدون انسانون، این انسانون را که اطلاق به زید میکنیم دو قسم میشد، یک دفعه میگیم این زید قطع نظر از این که ایرانیه یا افغانیه یا پیره یا جوانه یا عادله یا فاسق الی آخر، تمام را ازش میاندازیم کنار، همه خصوصیات فردیه را که انداختیم کنار، این عین انسان کلی میشد، هیچ دیگه با انسان کلی فرقی ندارد، اونم لیسیده از جمعی این عوارض، این زید را که ملغا کردیم خصوصیات خارجی را، این میشد عین او و میشد عینی. این استعمال کلی در فرد میگن حقیقت است. اما اگر نه، این زید یکی از خصوصیات رو باش زمین مکردید بودین این زید چون عالم است انسانه، یا فاسق است انسانه، یا عادل، یا ایرانی، یا افغانی، الاخر. یکی از اینها رو بهش قید دادید، استعمال انسان در اون مجاز میشد که گفتیم معنای موضوع له به قدر ذره ای کم شود یا زیاد شود مجاز میشود. ایشون میخواد اشاره به همی کند و انا اقول الظاهر ان المعرف بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات بعنوان الحقيقه. چرا؟ چون با الفلام یک خصوصیت زائده در معنا میاد، با تنوین هکذا، با اضافه هکذا. ان المعرف بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات بعنوان الحقيقه. چرا؟ لان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعرات عن ملاحظة الأفراد. بدأت لك فريروس خندين الآن خندين في موضوع له لسيدة معرات، يعني لسيدة أذهم خصوصيات إنسان كلي، نقيد أفغاني داره، نقيد إيراني داره. بذر إنا بيجين ندف رفتين خدمة يك آغائي كي بإصطلاح تازه خاص مرجع بشود. رفتين وبعضي حرفها باش مزدن، یک عده همسره خود من با من بود. بعدشان گفت آی مدرس این پول از ایران میاد، هر وقت از افغانستان پول سهم امام آمد به شما هم میدیم. من گفتم آقا مگر امام زمان ایرانیه؟ گیر کرد. گفتم این حرفا چیه؟ پول مال امامه، امام که افغانی ایرانی ندارد، شخصیست معصوم به قدس در رعی خصوصیات فردی را ملاحظه نکرده و تا این پول بدین به شیعیان ما، مگر افغانی ها شیعه نیستن؟ گیر کرد. حالا موضوع له لفظ معرات از همه خصوصیات هم. اون وقت این قیودی که به سبب الفلام یا به سبب تنوین یا به سبب اضافه میاد، این موضوع له نیست، موضوع له لیسیده از خصوصیات بوده است. و انا اقول الظاهر ان المعرف بلام الجنس لا يصح اطلاقه على المذكورات، مذكورات يعني عهد خارجي، عهد ذهني، استغراق الى اخر، بعنوان الحقيقه، لان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهيه المعرات عن ملاحظه الافراد مع التعين در عهد خارجي والحضور در عهد حضوري والحضور في الذهن. شلون هذا صار هيك حساب كان عهد ذهني وعهد حضوري. و ذکره و ارادت فرد من استعمال لفظ غیر فی غیر ما بذاره. اما نکاس کردم استعمال کلی در فرد دو جوره. شما لفظی که دال بر کلیه ازش اراده میکنید، یک فرد معین یعنی اونی که جمع کران دیدیم، یا الیام یعنی امروزی که 18 ماه ذی الحجه، اینها همه اش قید زائد در معنای و لفظ استعمالش در اینها مجاز است. و ذکر اون لفظ و ارادت فرد منه، این ذکر استعمال لفظ غیر مبذله. لا یقال التعریتو عن ملاحظت الافراد لیس عبارتا عن ملاحظت عدمها ولا منافاته کما یقول. وقت گذاشته داره. اینا لیه خود خودتونم مطالعه کنید، خیلی مشکل نیست.